بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ، استاد فرهانی، پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه 99 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل عجل. عرض کنم به محضر شما، من یه یادآوری نسبت به اصل بحث داشته باشم تا بتونیم بحث رو پی بگیریم. چون موضوع بحث ما مسئله روابط اجتماعی بود، ما یک مرحله ای را به عنوان توضیح نظریت الاسلام به نسبت الی المجتمع وارد شدیم و توضیح دادیم. خواستیم ببینیم که نگاه اسلام به اجتماع چی هست، چون روابط اجتماعی در ذیل اجتماع تعریف میشه و طبیعتا نگاه ما به اجتماع تو روابط و تفسیر روابط مؤثر هست. برای این قسمت مثالهایی زدیم تا چگونگی این ارتباط و تفاوت این نگاه که من منجر به تفاوت در قوانین و احکام روابط میشه رو جلساتی توضیح دادیم. بعد توضیح دادیم که ما برای این قسمت خب به ظاهر مسئله نوعی هست و تا حالا به این شکل ورودی نداشتیم و ورودی وجود نداشته و حتی اساتید معاصر بزرگوار هم که در این حوزه کلاس های بحث و درس رو برقرار کردن و حرکت علمی رو شروع کردن هم به این مسئله که اولین مسئله موضوع بحث هست طبیعتا نپرداختن، یعنی بلکه یا با نگاه فلسفی به فلسفه علم الاجتماع پرداختن یا اینکه با نگاه فقهی، همان نگاه فقهی متعارف، روابط اجتماعی بین انسان‌ها رو بر اساس قوانین عامه و قوانین اولیه شرعی تبیین کردن، مثل مثلا رابطه هایی که منجر به سوء زن میشه، منجر به کس میشه، منجر به محرمات میشه، و یک نظرگاه فقهی باید و نباید گونه و تجویزی و توصیه ای با نگاه فقهی رو داشته. جای یک بحث اینجا خالیه که اون برزخ بین اون فلسفه علم الاجتماع و این باید و نباید ها و توصیه های فقهی هست. اون هم اولا نظرگاه اسلام نسبت به اجتماعه، این رو هم تبیین کردیم و مفصل توضیح دادیم و بعد گفتیم علارغم این که به نظر میاد کسی به این موضوع نپرداخته، ما متن تدریسی این رو هم داریم، اون هم عبارتهای علامه طباطبایی در المیزان هست. لذا انتخاب کردیم که در جلسات، در این جلسات متنمون رو در واقع المیزان قرار بدیم و اون جزوه ای که از المیزان قابل استیاد هست و این جزوه حاصل تفکرات عمیق علامه طباطبایی در این موضوع مسئله اجتماع و فقه اجتماعی اسلام و پاسخ به شبهات در حوزه فقه اجتماعی اسلام و نظر اسلام به اجتماع رو از متن علامه طباطبایی بخوانیم و جلو بریم. اینجا بود که وارد تبیین ماجرا شدیم. مرحوم علامه طباطبایی چند مطلب را پی در پی و متسلسل تبیین کردن. یکی این که اسلام دین اجتماعی است، اصلا ابعاد اسلام بیش از اون که ابعاد فردی باشه ابعاد اجتماعی است، یعنی دین با لباس اجتماعی و کسوت اجتماعی به عرصه ظهور رسیده و این مطلب رو میشه در شراشر دین در از اول عبادات تا آخر دیات دید. این اما از جهت اعتقادی و کلامی ما دین را برای سعادت فرد و سعادت انسان میخواد و این سعادت فرد و انسان خدمت با سعادت شما عرض کنم غرض اقصاست. این رو مفصل توضیح البته نگفتیم که سعادت به چه معناست، اجمالا با همون معنای متعارف بسنده کرد. بعد اومدیم سراغ رابطه انسان و اجتماع، نشون دادیم که انسان فطرتا مفطور بر زندگی اجتماعی و این مقدمات تبیین میکنه که چرا دین با کسوت اجتماعی به عرصه ظهور رسیده، چرا غایت فردی اقتضا داره دین اجتماعی را، یعنی دین فردی نمیتونه اون غایت فردی رو تبیین کنه. این ذیل مباحثی تبیین شد. اولین مسئله این بود که انسان فطرتاً اجتماعی. در ضمن این معنا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از آیات قرآن استفاده کردن این معنا. در ضمن استفاده علامه از آیات، چگونگی زبان شناسی این بحث رو، یعنی اینکه این بحث اجتماع و علم الاجتماع رو چجوری از آیات استفاده کنیم و مرحوم علامه چجوری وجه و دلاله آیات رو درست کردن، یک سری مباحث اصولی، دلالی و کیفیت الاتخاذ و کیفیت الاستنباط رو، چون به کیفیت استنباط علامه اشکالاتی شده بود، اینجا در اثناء بحث گفتگو کردیم. بعد از اینکه نشون دادیم که انسان مفطور بر اجتماع و زندگی اجتماعیه، نشون دادیم که اجتماع از اون اجتماعات بسیط تا اجتماعات پیچیده سیر میکنه و البته نگاه انسان به اجتماع و ذهاب انسان به سمت حیات اجتماعی با توجه به این که انسان مفطور بر او، یعنی این یک خاصیت روحی در درون انسانه، از قوانین واقعی حیات انسان تبعیت میکنه. همانطور که در انسان تمام استعدادها و تمام قوا اولا قابل اشتداد و قابل تضعیفن، ثانیا استکمال پذیرن و ثالثا این استکمال تدریجی هست، این قوت و این استعداد و این در واقع خاصیت روحی و نفسی که در انسان هست، یعنی انسان اجتماعی است، این هم استکمال پذیر، انحطاط پذیر، اشتداد پذیر و البته تدریجاً به نمو و به زیاده و به در واقع بروز و به ظهور آثارش منجر میشه. مسئله تدریجی است. ثالثاً با توجه به این که تمامی خواص انسانی، تمامی قوای روحی و در واقع چه روحی منجر به ماده، یعنی روحی رو به پایین، مثل حالات انسانی، مثل جوع آتش که رو به عالم ماده است، چه حالات روحی و خواص انسانی شریفه که رو به بالا، مثل علاقه به عبادت، به علم، به عدالت، به مفاهیم ارزشی، همه اینها برای اینکه آثارشون به بروز برسه، اینها متوقف بر فعل اختیاری انسانه و انسان در اولین افعال اختیاری خودش به تعبیر فلاسفه اسلامی فاعل بالقصد هست و خدمت با سعادت شما عارضم، این فاعلیت بالقصد فاعلیت علمی هست. پس انسان تابع علم و ارادش، این مسیر اکمال قوای نفسانی و اظهار آثار این قوا رو رقم میزنه. پس یکی از قوا و خواص روحی و نفسی انسان اجتماعی بودن انسانه، این خاصیت در انسان ظهور پیدا می کند تدریجا و تمام این خواص روحی انسان محکوم به قاعده تحت فعل اختیاری انسان بودن هستند. علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای عبدالله. و وقتی شدن فعل اختیاری و فعل علمی تابع علم و اراده خواهند بود، پس انسان با علم و اراده خودش میتونه خاصیت اجتماعی بودن را در خودش به ظهور، به استکمال یا به انحطاط برسونه. اولین اجتماع، پس دو تا قاعده رو گفتیم، یک اجتماع از اجتماع بسیط به پیچیده میره، دو زیر مجموعه ای از تابع علم و اراده و فعل اختیاری انسان هست. وقتی اینها رو تبیین کردیم، گفتیم اولین اجتماعی که انسان به سمت شرکت کرده مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و نکاح هست، که مبدأ این هم یک قوه مادیه در انسان به نام شهوت جنسی و مسئله قوه تناسل و تولید مثل. پس با این قوه این اجتماع شکل میگیره و این اجتماع با فعل اختیاری و علم و اراده انسان به جلو میره. بعد هم یه سری از قوانین دیگری را که اجتماع در واقع بر اساس اونها شکل میگیره و جلو میره هم تبیین کردیم. اجمالا وعده دادیم که در آینده بیشتر در مورد این قوانین صحبت کنیم. اینجا بود که من تذکر جدی دادم که این قوانینی که الان داره گفته میشه، اگر نوع نگاه ما به اجتماع معلوم نشه، این قوانین رو ممکنه مرضی نظر صاحب شریعت معنا نکنیم، بلکه از جهت فلسفی. مثلا قانون ریاست، قانون ریاست رو کسی که اجتماع رو اعتباری محض میبینه یک طور معنا میکنه، کسی که اجتماع رو حقیقی میبینه مثل علامه طباطبایی طور دیگری معنا میکنه. و اینجا بود که دوباره تأکید کردیم که برای ما بسیار مهم هست نظر ما به اجتماع، یعنی نظر اسلام به اجتماع. و این همونیه که از اولین جلسات من پیش رو گرفتم، چون مورد عنایت و مورد التفات جدی واقع نشده. خب بعد که اومدیم و تا اینجا رسیدیم و خواص خدمت شما عرض کنم انسانی رو که اجتماع تحت اون خواص معنا میشه، علم و اراده و تدریج و استکمال و اینها رو توضیح دادیم، همین مطالب رو سعی کردیم از آیات قرآن نشون بدیم و دلالت این آیات رو هم بررسی کنیم. در اثناء دلالت آیات رسیدیم به این نکته شریفه که به نظر میاد از آیات قرآن برمیاد که آن کس که اهتمام به اجتماع پیدا کرد شریعت الهی بود. انسان‌ها با اینکه مفطور علی فطرت الاجتماعی هستن، اما ملتفت به این حیثیت نبودن. در اجتماع بودند اما اجتماعی بودن را التفات نمی کردن و از آثارش پرده بر نمی داشتن. اسلام آمد و یعنی دین الهی آمد و این مسئله را محط نظر و التفات قرار داد. البته در سایر ادیان الهی به تعبیر علامه نظر یسیر و اشارات کمی به این مطلب هست، اگرچه که اصل التفات به تمدن اجتماعی از دین الهی شکل گرفته، لکن در ادیان سابق اشارات کمی وجود داره. اون دینی که اهتمام جدی کرد به این مسئله اسلام بود، اسلامی که اصلا خودش رو در قالب اجتماع تبیین کرد، قالب اجتماع رو مفروض گرفت. بعد علامه طباطبایی اینجا شواهدی رو بر این مطلب اقامه کرده تا اینجا که اسلام به تاریخ اجتماعات پرداخت، القصص الاجتماعیه، در حالی که در کتب تاریخ معمولا مورخین به افراد میپردازن، ولو اون افراد مشاهیر باشن، سلاطین باشن، دانشمندان باشن، اما به تاریخ مجتمعات نمیپرداختن تا اینکه به قول علامه طباطبایی در قرن 19 آقای کنت فرانسوی با پایه‌گذاری جامعه شناسی نگاه اجتماعی رو رونق داد در دنیای غیر اسلام. بعد از اینکه علامه طباطبایی اشاره ای به این مسئله عنایت و اهتمام اسلام به حیث اجتماعی داشتن، یعنی پس در مرحله آخر نتیجه گرفتیم که آن کسی که اول بار انسان را ملتفت به حیثیت اجتماعی خودش کرد، انسان در این آب زندگی می کرد و از آب خبر نداشت، انسان در این اتمسفر تنفس می کرد و از او خبر نداشت، علم به علم نداشت، اون کسی که انسان را به این ملتفت کرد خداوند متعال بود و ادیان الهی، و در بین ادیان الهی آنچه که توسط اسلام تو این عرصه تبیین شد قابل مقایسه با سایر ادیان الهی نیست. ادیان غیر الهی که هیچ علماء و روشنفکران جوامع بشری هم اشارات کمی در پرتو ادیان الهی به این معانی داشتن. اینها رو هم تمام کردیم، رسیدیم به یواش یواش ذل مقدمه. ذل مقدمه این بود، حالا که اجتماعی هست و انسان مفتور علل اجتماع است و این اجتماع یکی از خصائص روحی انسان است که تحت قواعد انسانی علم و اراده و اینها نشم و نمو و استکمال و ظهور آثار پیدا میکنه و ادیان الهی به این بعد اهتمام داشتن و اسلام بیش از همه ادیان به این اهتمام داشته، حالا به سالت نوبه الى مسئله اساسی، اجتماع چیست؟ آیا اجتماع صرفا کنار هم قرار گرفتن چند انسان است؟ یک مرکب اعتباری به نام اجتماع؟ یا اجتماع یک امر واقعیه؟ یعنی به تعبیر مرحوم شهید مطهری، وقتی ما چهار نفر داریم، این چهار نفر اجتماعی تشکیل میدن، اجتماع فرد پنجمی، موجود پنجمی است واقعا در کنار این چهار تا، یا نه یک امر اعتباری است، ما واقعا غیر از این چهار تا چیزی نداریم. اینجا بود که وارد فصل چهارم مسئله شدیم. علامه طباطبایی با اقامه یک برهانی مبتنی بر بدیهیات نشون دادن که اجتماع مثل یک ترکیب اتحادی بین اراده ها و روح های انسان هاست، همانطور که در ترکیب اتحادی در فلسفه خوندید که دو شی با هم ترکیب میشن و اثر جدیدی تولید میشه، اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، آب تولید میشه، آب اثری دارد غیر از اکسیژن و هیدروژن، پس موجود سوم است غیر از اکسیژن و هیدروژن، و البته با الکترولیز میشه اینا رو هم دوباره جدا کرد. اجتماع هم موجود جدیدی است در کنار آحاد افراد و ترکیب مثل ترکیب اتحادی است که بین اجزاء آب به وجود آمد، بین انسان‌ها و اراده‌های انسان‌ها و روح انسان‌ها این ترکیب اتحادی به وجود میاد. علامه این مطلب رو با یک برهان قدیمی توضیح دادم. خب اما این مطلب که معمولاً به اسم نظریه علامه طباطبایی امروز در کتب مختلف بحث میشه، تو این فصل ما خودش مقدمه است. این مهم بود برای ما، این خیلی خیلی مهم بود. حتی در فصل 4، خود فصل 4 این مطلب نیست، این مقدمه ایست. برای چه؟ برای اینکه با توجه به اینکه اجتماع یک چنین جایگاه و اهمیتی داره، اسلام برای اینکه افراد را، یعنی تک به تک آحاد افراد را هدایت و تربیت کنه، مجبوره که بیاد اجتماع رو تنسیق کنه. چون اجتماع زائیده ای از ترکب و ترکیب واقعی و اتحادی بین روح ها و اراده ها و قدرت ها و علم ها و صفات و رذائل و فضائل موجود در اشخاص، اجتماع مثل یک موج سونامیه که از امواج کوچک کوچک تشکیل شده. این امواج کوچک و کوچک تا این موج سونامی هدایت نشه از خودشون هیچ اراده و اختیاری نداره. امکان نداره ما به یک موج کوچکی بگیم به سمتی برو، در حالی که این سونامی بزرگ داره به سمت دیگری میره. پس علامه این برهان قدیم را که امروز به اسم نظریه علامه مطرحه گفتن که این معنا را اثبات کنن. جلسه پیش خوندیم قد اعتبر الاسلام فی تربیت افراد هازن نوع و هدایتها الى سعادتها الحقیقه هاز المعنى الحقیقی فیها ولا مناسه من اعتبارهی، نمیشه دیده نشد. خب پس دوباره برگشتیم به اولین مطلبی که در شروع جلسات گفتیم. پس سعادت مال فرده. اسلام میخواد زید به سعادت حقیقیش برسه، عمر به سعادت حقیقیش برسه، این زن، این دختر، این پسر، این مرد به سعادت حقیقیشون برسن. اما این سعادت حقیقی چون اینها مفتور علی الحیات الاجتماعی هستن و وقتی در اجتماع شرکت کردن، اجتماع یک موجود دارای اثر خواهد بود، تا این اجتماع مهار نشه و بهتر این اجتماع به سمت سعادت حرکت نکنه، افراد نمیتوانند به سمت سعادت حرکت کنند. و دلیل این معنا این است که اجتماع وجود حقیقی داره. این شد خلاصه مدعای مرحوم علامه طباطبایی. اینجا بود که داشتیم عبارتها رو میخوندیم. من تو همین فضا عبارت رو تمام بکنم تا یکم در مورد لوازم این مسئله صحبت کنم، چون بس رسیده به مهمترین جا اینجا به منزله اصالت الوجود این فقه و فلسفه اجتماعی است. من دوباره یک یاداوری سیر بحث رو کردم در ابتدای جلسه، بخونیم و بالجمله لازم و ذالک علی ما مرت الاشارت الی. تکون قوا و خواص اجتماعیه قویه تقهر القوا و الخواص الفردیه عند التعارض و التضاد. چون اجتماع این موجود حقیقی مرکب از روح ها و توانمندی های انسان هاست، این اجتماع، این اتفاق باعث میشه که قوا و خواص اجتماعی قدرتی داشته باشن که قاهر باشن و مسیطر باشن بر قوا و خواص فردی. عند التعارض و التضاد، یعنی اگر این موج داره به سمتی میره، نمیتونه قوه و خواص فردی به سمت دیگری بره. علامه این نتیجه برهانه وجدان هم همین رو میگه، علا ان الحس و تجربته یشهدان به ذالک فی القوا و الخواص الفاعل و المنفعل. ما کی قدرت قاهر است و کی مقهور؟ این به یک معنا توصیف اون توصیه است که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. اون توصیه بود. اسلام این توصیه رو قبول نداره عزیزان، یا به حداقل بگیم به نحو موجبه کلیه این توصیه رو نمیپذیره، هم موجبه جزئی است هم مشروط به شرایطی. دوستان عزیز، اسلام، حالا میبینید گفتم نظر اسلام به اجتماع رو ببینیم تا بتونیم فقه اجتماعی رو معنا کنیم. از همینجا یه قاعده در میاد، علامه بعدن میگه، از همینجا یه قاعده در میاد. اسلام نمیتونه به انسان بگه خلاف آب دست شنا بزن. وقتی این موج آب داره به سمتی میره، این اجتماع، انسان نمیتونه خلاف آب دست شنا بزن. پس باید خب ما هم نمیخوایم به سمت، فرض کنین جامعه الهادیه داره به سمت الهاد میره، ما نمیخوایم به سمت الهاد بریم، اما نمیتونیم هم خلاف آب دست شنا بزنیم. آدمی که میخواد از رودخونه رد بشه باید خودشو در موج بندازه، آهسته آهسته خارج بشه. به تعبیر اون ولی الهی میگفت از قرآن اینطور به دست میاد که انسان از مرکز دایره نمیتونه یک دفعه خودشو به محیط دایره برسونه، انسان باید تدریجا از مرکز دایره به سمت محیط حرکت کنه. همینجاست که بعد اون دستورات کلان قرآن رو میفهمیم که آقا هجرت کنید، وقتی میبینید نمیتونید اصلاح کنید هجرت کنید. چرا الان داریم فلسفهش رو میگیم؟ میخوام بفهمیم که من الان اینا رو به عنوان مثال گفتم، ما هنوز دستگاه اجتماعی اسلام رو تبیین نکردیم. دستگاه اجتماعی اسلام منفعل نیست از محیط، اما انسان فرد چون ذاتاً مقهور اجتماعه، پس اسلام اولا نگاه اصلیش رو به اصلاح اجتماع گذاشته و ثانیاً به افراد در محیطی که این اجتماع هنوز اصلاح نشده توصیه هایی برای تدبیر این قوه قاهره داده تا حد اقل تأثیرات منفی را از قوه قاهره بپذیرن. اما نگاه اصلی اسلام اجتماعه، اجتماع که اصلاح بشه افراد اصلاح میشن. دوستان با این توضیح حالا شما برید صفحات آغازین کتاب شریف عذرخواهی میکنم از شما، الان شما برید کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو بخونید، ببینید مقام معظم رهبری چجوری تبیین میکنن فرق اسلام رو با سایر توصیه های روشن فکران برای هدایت و سعادت، فرق انبیا رو با بقیه. میگن انبیا، بعضی ها فکر میکنن که اومدن آدم ها رو درست کنن، بعد میگن خب این نبی چرا رفت درگیر شد تو جنگ با ابرقدرت زمان؟ اگر میومد وقت میداشت چهار نفر هدایت میکرد بهتر از این بود که بیاد همه وقتش بذارد درگیر بشه آخرش هم چیزی عمل نیاد. بعد میگن این مال این است که نگاه به دین الهی غیر از اون نگاهی متعارفی است که شما دارید. ادیان میگن ما جامعه رو میسازیم، حکومت رو میسازیم، کارخانه انسان سازی راه میفته، اونجا آقا تبیین میکنن. این مبدا تصدیقی اون نگاه رهبری معظم در سال 52 53 54 همین عباراتی است که علامه طباطبایی در اینجا تبیین میکنه. فهمت الجماعه و اراده الجماعه فی امرن، وقتی جماع اجتماع به سمتی حرکت میکند که ما فی موارد القوقات و فی الهجمات الاجتماعیه، وقتی جامعه خیزشی پیدا میکند لا تقوم لها اراده معارضه، دیگه نمیشه در مقابلش ایستاد، ولا اراده مزاده من واحد من اشخاصها و اجزاء الاجتماع اجزاءها اجزاء این هجمات اجتماعی، یک نفر نمیتونه مقابل اینها بیسته. دوستان عزیز بعدن براتون میگیم راز پایداری و استمرار و حرکت عمومی انقلاب هم همینه. امام تنها بود اما تنها بر بال حیات اجتماعی و حرکت اجتماعی نشست. مقام معظم رهبری مفاهیم دینی را، مفاهیم حیات بخش دین را دائما بر روح اجتماعی سوار میکنه و سیر میده. حالا این مطلب رو باید ادامه بدیم تا راهبردهای مقام معظم رهبری رو در برخورد با دولت‌هایی که در کشور به وجود آمدن، رؤساء جمهور، بین الملل، با همین فضا تحلیل کنیم. خیلی حرف هست دوستان، این نظرگاه اسلام به اجتماع و شناختی خیلی آثار داره در تحلیل صحیح ما در فقه سیاسی و فقه اجتماعی و حقوق. فلا مفر للجزء من ان يتبع الجزء كله، جزء باید تبعیت کنه از حرکت عمومی، و یجری علی ما یجری علی حتی انه یسلب الشعور، یا این اجتماع سلب میکند شعور و فکر را من افرادهی و اجزائهی. تمام شد. و کذا الخوف العام و دهشت العامه کما فی موارد الانهزام و انسلاب الامن و الزلزله و القحط و الوبا. وقتی اینها اتفاق میفته، خوف عامی که به وجود میاد، فرد نمیتونه مقابلش بیسته. او ما هو دونه ها، یکم اینا خیلی شدید بود، یکم بیایم پای در کار. رسومات المتعارفه و الازیاء جمع زی، ازیاء القومیه. وقتی جامعه یک طور لباس میپوشه، یک فرد نمیتونه خلاف او حرکت کنه، سخت میشه. بله. و نحوه هما، نحو این رسومات و ازیاء، تستر الفرد و علل اتباع و تسلب عن الفرد قوت الادراک و الفکر. هازا هو الملاک فی اهتمام الاسلام بشأن الاجتماع. این بود که اسلام مبتنی بر اجتماع و نگاه اجتماعی خودش رو تبیین کرد. اون اهتمامی که الاهتمام الذي لا نجد ولن نجد ما يماثله في واحد من الاديان الاخرى ولا حتی فی سنن ملل المتمدنه. نمی بینیم هیچ حرکت اجتماعی، هیچ دینی، هیچ ملتی، هیچ نحلی، هیچ فکری، هیچ تمدنی به اندازه اسلام اهتمام اجتماعی داشته باشد. ولعلک لا تکاد تصدق ذلک فان تربیت الاخلاق و الغرائز فی الفرد و هو الاصل فی وجود المجتمع. مهمترین مسئله سعادت فرد، لکن این سعادت فرد از بعد اجتماعی قطع شده. آقا
شما اتهام بینیم استاد.
پس آنچه که مهمه، ببینید تعبیر رو قشنگ گفتن، تربیت دوباره اشاره به همون حرف اولیه بحث، فإن تربیت الاخلاق والغرائز فی الفرد این و هو الاصل، اینو ما میخوایم، اما هو الاصل فی وجود المجتمع. لا تکاد و تنجح، به پیروزی نمیرسد، به نجاح نمیرسد، مع کینونت الاخلاق و الغرائز المعارضه و المزاده القویت القاهره فی المجتمع. نمیشه در جامعه، جامعه الحادی باشه و فرد به خلافت برسه الا یسیرن، ممکنه در اوهدی اتفاقی بیفته که لا قدر له عند القیاس و التقدیر. ممکنه در یه جامعه چند نفر، شش نفر بشن اصحاب کهف، هفت نفر بشن اصحاب کهف، حالا علا عددی که بین شش تا نه گفته شد، همه جامعه به سمتی بره، ارتد الناس بعد رسول الله الا امیر المؤمنین و اصحابی که برای امیر المؤمنین باقی موند، عددشون از انگشتان دست فراتر. فوضع الاسلام اهم احکامه و شرائعه. پس اسلام برای سعادت فرده، اما اساسش رو بر اجتماع دید. فوضع اهم احکامه و شرائعه کل حج و الصلاة و الجهاد و الانفاق، حالا اینا عبادات به طریق اولا معاملات، و بالجمله التقوى الدینی علی اساس الاجتماع. محافظ علی ذلک مضافاً الی قوة الحکومة الاسلامیه. میذاریم این رو برای جلسه بعد. این پاراگراف میخواد ما رو به سمت فقه سیاسی هم هدایت کنه. من یک جلسه هم میخوام در مورد ارتباط فقه سیاسی با این موضوع صحبت کنم اگر خدا لطف کنه. و صلی علی محمد و آل محمد.